ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 29 تیر ماه 1394 خورشیدی شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم و آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه متن و ضمایم توافق هسته‌ای جامعه با ایران را برای بررسی به کنگره فرستاد. نمایندگان کنگره 60 روز مهلت دارند تا این متن را بررسی کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این مهلت از روز دوشنبه امروز 20 ژوئیه آغاز می‌شود. باراک اوباما گفته است اگر کنگره این توافق را تصویب نکند آن را وتو خواهد کرد. نقض وتوی رئیس جمهوری نیازمند 2/3 آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا است. شمار زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه و برخی دموکرات‌ها با این توافق مخالفند و دولت اوباما می‌کوشد با جلب موافقت دموکرات‌ها مانع از رد توافق شود. وزارت خارجه بحرین با احضار کاردار ایران در منامه به سخنان روز عید فطر آیت الله خامنه‌ای اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین، وزارت خارجه این کشور رسماً یادداشت اعتراضی را به مرتضی صنوبری کاردار ایران داده است. عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزارت خارجه بحرین سخنان آقای خامنه‌ای را مداخله آشکار و ناپذیرفتنی در امور داخلی بحرین خوانده است. او افزوده است که ایران باید بیدرنگ به چنین سخنانی پایان دهد و به اصول همسایگی خوب و عدم مداخله در امور داخلی کشورها احترام بگذارد. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که ایران همچنان به حمایتش از آنچه او مردم مظلوم بحرین خواهد ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان روز عید فطر آیت الله خامنه‌ای را دلیل دیگری بر درستی مخالفت خود با توافق هسته‌ای با ایران دانست. آقای نتانیاهو روز یکشنبه گفت آنهایی که تصور می‌کردند ایران پس از این توافق سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد، پاسخ خود را از سخنان روز شنبه آیت الله خامنه‌ای گرفتند. و افزود مقام‌های ایران حتی نیت خود را برای استفاده از پول‌هایی که به ایران برگردانده می‌شود در راه گسترش ترور و خشونت در منطقه پنهان نمی‌کنند. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا نیز از کنگره خواسته است تا توافق هسته‌ای را رد کند. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های عید فطر گفته بود توافق هسته‌ای سیاست ایران را نسبت به آمریکا تغییر نخواهد داد و ایران همچنان به حمایت از حزب الله لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد. مسعود باستانی روزنامه‌نگار ایرانی روز یکشنبه با پایان دوره محکومیت 6 سال زندانش آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، مسعود باستانی که به پرداخت جریمه هم محکوم شده بود به علت ناتوانی در پرداخت آن با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شده است. آقای باستانی در تیر ماه سال 88 بازداشت و به اتهام‌های فعالیت تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به 6 سال زندان محکوم شده بود. تیم ملی والیبال فرانسه با شکست دادن 3-0 صربستان قهرمان لیگ جهانی 2015 شد. فرانسه از مجموع 8 بازی در لیگ جهانی فقط یک شکست مقابل آمریکا داشت و برای اولین بار به قهرمانی رسید. تیم‌های صربستان، آمریکا و لهستان در رده‌های بعدی قرار گرفتند. و وزارت بهداشت دولت در تبعید یمن میگوید حملات روز یکشنبه نیروهای وابسته به حوثی‌ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق به شهر دارسر در شمال عدن 43 کشته و بیش از 170 مجروح به جای گذاشته است.
ممنون. مشروع خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. گزارشی خواهید شنید از ارسال متن توافقنامه هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سوی دولت آمریکا به کنگره این کشور. هیئت بزرگ بازرگانی آلمان در تهران.
این رفت و آمدها معنادار هست چون اروپایی هم سعی میکنن که به نوعی این دولت کنونی رو که حالا خودشون میگن دولت اعتدال کمک کنه به این که پیشرفت داشته باشن.
آخرین تحولات از انفجارهای غزه تا درگیری‌های مصر را با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در منطقه تقدیم شما خواهیم کرد. قوه قضاییه ایران پیگیر جدید دکل‌های نفتی گم شده در این کشور. برداشته شدن تحریم‌ها و جذب بیشتر گردشگران خارجی در ایران. از مشکلات صنعت گردشگری ایران در این مجله بیشتر خواهید شنید. اخبار ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی را که 5 روز پیش در وین اعلام شد به کنگره این کشور فرستاد. قانونگذاران آمریکایی 2 ماه فرصت دارند تا این متن و اسناد ضمیمه آن را بررسی و در نهایت آن را رد یا تصویب کنند. همکارم حسین قویمی در این زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید کنگره آن کشور از روز دوشنبه تا 60 روز فرصت خواهد داشت تا متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 و اسناد مربوط به آن را بررسی و نظر نهایی خود را در مورد آن اعلام کند. روز دوشنبه در این حال قطعنامه مربوط به توافق اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. بسیاری از جمهوری‌خواهان که صاحب اکثریت در مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده هستند، پیش از این در موارد گوناگون مخالفت خود را با مذاکرات و در نهایت توافق اتمی ایران اعلام کرده بودند. اما دولت باراک اوباما تلاش دارد مخالفان را متقاعد و اکثریت را به تایید متن توافق هسته‌ای راضی سازد. همزمان دولت اسرائیل نیز تلاش‌های تازه‌ای را برای کسب مخالفت بیشتر با این توافق و جلوگیری از تایید آن آغاز کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه با اشاره به گفتگوی تلفنی تازه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را مکالمه‌ای بسیار سخت توصیف کرده است. چنانچه نمایندگان کنگره آمریکا توافق جامع هسته‌ای را تایید نکنند، رئیس جمهوری ایالات متحده می تواند از حق وتوی خود علیه آن استفاده کند. نمایندگان کنگره می توانند تلاش کنند تا به 2/3 آرا در مخالفت با این توافق دست پیدا کنند تا در آن صورت قدرت وتوی رئیس جمهوری را از او بگیرند. هرچند که بر پایه گزارش‌ها به نظر نمی رسد رسیدن به 2/3 آرا که به رأی گروهی از نمایندگان دموکرات نیاز خواهد داشت برای آنها کار آسانی باشد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از ارسال متن توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سوی دولت آمریکا به کنگره این کشور. اما یک هیئت بزرگ تجاری آلمان به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه 28 تیر ماه 5 روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ها این هیئت در سفر 3 روزش درباره بازگشت شرکت های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهند کرد. در همین زمینه گفتگویی کردم ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین و نخست از او درباره جزئیات سفر هیئت تجاری آلمان به ایران پرسیدم. مهران براتی:
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در ضمن هم به عنوان میانجی اصلی میان مشکلاتی که ایران با آمریکا داشته از زمان وزارت خارجه وزیر صدر پیشین آلمان یوشکا فیشر وجود داشته اون زمان و به همین دلیل هم طبیعی است که الان درهای نیمه بسته کاملا باز باشه. حجم معاملات آلمان با ایران چیزی در حدود 5 میلیارد دلار بوده، الان تقریبا به نظیر نصف شده، کمتر از نزدیک به 2 میلیارد. الان آلمان مایله که خب به شرایط پیشین و بیشتر برگرده. آلمان ها سعی خواهند کرد که در زمینه‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر شرکت داشته باشند، کمتر از راه فروش کالا در اقتصاد ایران بسیار مداخله کنند، چون فکر می‌کنند از طریق سرمایه‌گذاری‌های درازمدت هم به احتمال تاثیرگذاری سیاسی بیشتر هست تا از طریق معاملات تجاری. و همین دلیل هم خب الان وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدر اعظم آلمان هم هست، به احتمال میتونیم بگیم به نوعی صدراعظم آلمان هم در سر ایشون همراه هست در این مسافرت و در این گفتگوها و به همین دلیل خوب است.
آقای براتی، شما گفتید که این بار شرکت‌های آلمانی به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند تا اینکه بخوان کالا به این کشور صادر کنند. در صورت بروز اختلاف دوباره بین ایران و غرب، چه تضمینی برای سرمایه این شرکت‌ها وجود داره؟
فکر نمی‌کنم میان ایران و غرب الان در جنبه‌های اقتصادی اختلافی پیش بیاد. منظور شما اگر برمیگرده به عدم تعهدات ایران در توافقنامه اتمی، اونجا هم فکر نمی کنم. اینا خیالشون راحته. برصورت در این میانجیگری باز آلمان در اون گروه 5 نفره‌ای که از 8 نفر کمیسیون یا کمیته مشترک نقش برجسته‌تر داره، میتونه باز به صلاح در حل دعوای ایران و گروه 51 مداخله ای داشته باشه. الان فکر میکنم جدا از این که وضع تحریما چطور بشه، تحریما به وضع سابق دیگر قابل بازگشت نیستن. یکی از دلایل اصلیش این است که به هر صورت یکی از کشورهای دارای حق وتو میتونه برگشت این تحریما رو وتو کنه. خب این مسئله هم در مورد روسیه صادق این امکان رو دارن و به همین دلیل از این بابت فکر نمی‌کنم نگرانی باقی بمونه.
با سفر هیئت بزرگ اقتصادی آلمان به ایران و بعد از اون هم سفر آینده رئیس جمهوری اتریش به این کشور، جدای از اهداف اقتصادی، حاوی چه پیام‌های سیاسی در سطح منطقه و روابط بین‌الملل هست؟
الان با آقای روحانی و ظریف یه نسلی از انقلابیون اسلامی بر مسند قدرت اجرایی نشستن که فکر میکنن دیگر بعد از 35 سال دوران انقلاب در جمهوری اسلامی تمام شده. الان دورانی است که بایستی که بازسازی و نوسازی اقتصادی کرد، در سیاست احتمالاً تغییراتی به وجود آورد. به همین دلیل هم این رفت و آمدها معنادار هست، چون اروپایی هم سعی میکنن که به نوعی این دولت کنونی رو که حالا خودشون میگن دولت اعتدال کمک کنه به این که پیشرفت داشته باشن. ولی نگرانی من مثل نگران دیگران در این هست که وضع اقتصادی هم روبراه بشه، سرمایه‌گذاری های گسترده هم بشه، ولی وضع حقوق بشر در ایران روز به روز وخیم‌تر بشه، چون اون بخش اقتدارگرای نظام به هر صورت نگران این مسئله باقی میمونه که با ورود سرمایه خارجی، کارشناسان خارجی، رفت آمد دانشجویان، تغییراتی در سطح فرهنگی نظام به وجود بیاد که خواستارش نیستن. حال این به کجا بکشه نمیدونیم. ما نمیدونیم توازن قدرت سیاسی، انجامش و پایانش در جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما روز یکشنبه تعدادی از خودروهای متعلق به گروه حماس و جهاد اسلامی در غزه به طور همزمان با نارنجک مورد حمله قرار گرفتند. ظن آن می‌رود که گروه‌های افراطی اسلامگرا در پشت این حملات باشند. همچنین کمی آن طرف‌تر در مصر، ارتش این کشور اعلام کرد که در درگیری با شبه نظامیان اسلامگرا نزدیک به گروه داعش یا خلافت اسلامی، 10 تن از سربازان این کشور و شبه نظامیان کشته شدند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تماس ماست برای بررسی بیشتر این تحولات. ایلیا، با انفجارهای غزه شروع کنیم. دقیقاً این حملات چطور صورت گرفته و آیا تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این حملات امروز رو، یعنی یک شنبه رو، در غزه بر عهده گرفته؟
رضا، 6 خودرو، 4 خودرو متعلق به حماس و 2 خودرو متعلق به گروه جهاد اسلامی در نزدیک منازل رهبران این گروه ها به طور همزمان منفجر شدند. هنوز مشخص نیست که به چه صورت، اما در بیانیه که گروه حماس منتشر کرده گفته احتمالاً با توسط بمب‌هایی که از راه دور کنترل می‌شدند این خودروها منفجر شدند. بیانیه حماس و جهاد منتشر کردند و در اون عاملان این حمله رو خائن توصیف کردند، اما خب مشخص نکردند چه گروه یا چه اشخاصی دست داشتن در این حملات. هیچ گروهی هم بر عهده نگرفته این حملات رو، اما حماس که کنترل نوار غزه رو در دست داره از چندی پیش با چالش‌های از سوی هواداران گروه‌های افراطی داعش، گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، به القاعده روبرو بود. اونها خواستار حکومت دینی سختگیرانه‌تر در غزه هستند. ماه گذشته هم تندروهای وابسته به گروه خلافت اسلامی در شبه جزیره سینای مصر فیلمی ویدیویی منتشر کردند و در اون تهدید کردند که نوار غزه فلسطین رو که هم مرز هست با شبه جزیره سینا در مصر، به یکی از مناطق تحت نفوذ خودشون همچون مناطقی در شمال عراق و سوریه تبدیل کنند.
ایلیا، نگاهی هم به درگیری‌های نظامی در شبه جزیره سینا داشته باشیم. به نظر میاد که جنگ بین شاخه گروه خلافت اسلامی در اون منطقه با ارتش مصر وارد مرحله جدی‌تری شده.
درسته، ارتش مصر عملیات گسترده ای رو از روز گذشته آغاز کرده، از روز شنبه در حقیقت آغاز کرده در شبه جزیره سینا، اینطور که محمد سمیر سخنگوی ارتش مصر اعلام کرده. در این عملیاتی که علیه شبه نظامیان گروه انصار بیت المقدس که بعد از اعلام بیعت با گروه خلافت اسلامی خودش رو به ولایت سینا تغییر نام داد، در این عملیات 59 تن از شبه نظامیان کشته شدند و 7 تن از نظامیان مصری. 4 تن از سرکرده های این گروه هم به گفته سخنگوی ارتش مصر دستگیر شدن. عملیات زمینی ارتش مصر همراه بوده با حملات هوایی علیه مواضع این گروه شبه نظامی و چند انبار مواد منفجره و چند خودروی زرهی و غیر زرهی البته هم منهدم شدن. عملیات همچنان ادامه داره و منطقه به طور کامل با قطعی راه‌های تماس، راه‌های ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت روبرو است.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در غزه و شبه جزیره سینا، جایی که درگیری ارتش مصر با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، شاخه گروه خلافت اسلامی در اونجا روز یک شنبه رخ داده بود. و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 منتظر دریافت پیام ها و نظرات و پیشنهاد های شما شنوندگان گرامی است. با هم گوش میکنیم به تعدادی از پیام های شما.
سلام، اگر از انرژی هستی خورما انرژی میگرفتم بیشتر از این انرژی هستی برق تولید میکرد. از ترس کودتای پاسدار خامنه ای به این ننگی نامه تن داد تا قدرت به پسرش بده، به خصوص با بیماری که داره.
آقای خامنه ای، شما با آمریکا مذاکره میکنید چون که مجبورید و سیاست های گذشته شما تماما شکست خورده. در ضمن دوستان شما در منطقه دشمنان ایرانیان هستند.
آقای محسن رضایی، آیا تراوشات مغز خودتان بود که این ایده را میدهید که 1000 آمریکایی را گروگان میگیریم، آن وقت برای هر کدام تقاضای گرفتن میلیاردها پول میکنیم؟ اما گمان میکنم از مغز آقای احمدی‌نژاد هم خواهد گرفتید. این زرنگی و زیرکی را چرا در زمان جنگ ایران و عراق از خود نشان دادند و برای ادامه جنگ تقاضای هزاران هواپیمای جنگی و تانک و توپ و زرهپوش و هلیکوپتر کردید؟ علی است.
من شایگان هستم، از انگلستان تماس میگیرم. من میخوام به مردم ایران تبریک عرض کنم به خاطر که خوشحالم از این که یک صلحی برقرار شد و این تحریم‌های اقتصادی واقعا برطرف شده. فقط امیدوارم که همه چیز خطر به خیر بشه و آرزوی موفقیت برای تمام هموطنانم در ایران دارم.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. این مجله رو پی می‌گیریم با خبرهای از ایران. خبرگزاری ایرنا به نقل از امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران خبر داده که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی جزئیات موضوع دکل نفتی گم شده را بررسی کرده و پرونده رو به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
آنچه از آن به عنوان ماجرای دکل نفتی گم شده یاد می شود به موضوعی دلچسب برای مزاح شهروندان و سوژه‌ای دلچسب در برای مطبوعات و رسانه ها بدل شده است، یکی با کاریکاتور و دیگری در مطلبی جدی اما با عنوان کنایه‌آمیز. روز یکشنبه اما محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری تسنیم گفته است که پرونده دکل گم شده در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی جزئیات آن منتشر خواهد شد. خبر دکلی 78 میلیون دلاری که مقامات بر سر پرداخت کل یا بخشی از بهای آن با هم اتفاق نظر ندارند، در مهر ماه 93 به وسیله یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر نیز که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خریدشان بسته شده بود خبر دادند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، نماینده مجلس سوم و چهارم در تهران را جویا شده است.
همین مجلسی که الان یکی یکی داره رو میکنه این چیزها رو، خب اینا بخشی از این تخلفات در زمان همین نماینده فعلی بوده. خب چرا اون موقع اینا برخورد نکردن؟ این همه گزارش ها و گفتگوهای گوناگونی بود مبنی بر اینکه تخلفات رخ میده، اما مجلس هیچ واکنشی نشون نداد. چون مجلس دو تا شأن اصلی داره، یکی شأن قانون گذاری هست که شأن قانون گذاریش در ایران به دلیل ساختار قدرت و اینکه قانون همون هست که از سر وحش نازل شده است، مجلس به ذات قانون گذار نیست، بالای سر مجلس شورای نگهبان وجود داره. اما در شأن نظارتش، خب ظاهر این قضیه این است که نمایندگان میتونن در همه مسائل کشور اظهار نظر کنن، در همه مسائل باید نظارت داشته باشن، به ویژه در امور مالی. اصلا یک دیوان محاسباتی هست که اصلا زیر نظر مجلسه، اونها باید امور مالی کشور و بودجه که مجلس تصویب میکنه رو نظارت کنن که در محل خودش مصرف بشه. خب ببینید که رئیس اون کسی بوده که الان خودش زندانه، آقای رحیمی، قبل از اینی که معاون اول احمدی نژاد بشه به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور عمل میکرده. در بخش نظارت مجلس دوباره یک مشکل دیگه هم داریم و اون این است، طبق تفسیری که شورای نگهبان کرده و تا حدی هم تبدیل به قانون شده است، در حوزه هایی که مستقیما زیر نظر رهبر هست، حتی مجلس حق نظارت هم نداره. کما این که شما اخیرا دیدید مجلس خواست راجع به اتهام فساد در بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحقیق و تفحص کنه که من شد. خب شما انتظار دارید اون وقت هیچ تخلفی رخ نده، هیچ دکلی دزدیده نشه؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز خبر داده که شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع دکل گم شده را پیگیری کرده و پرونده به دایره مفاسد اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شده است. او به ایرنا گفته است که این دکل اصلا وجود خارجی نداشته و مسلم است که مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی و دولت دهم در این فساد مالی نقش داشتند. قاسم شعله‌سعدی در تهران.
خود قوه قضاییه مهمترین وظیفه‌اش شاید جلوگیری از وقوع جرم است. به استناد همین تئوری و قانون مربوط به اون بود که در زمانهای خاتمی قبل از اینی که بعضی از مطبوعات اقدامی بکنن بحثشون گفتند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه. بنابراین اولین دستگاهی که باید از وقوع جرم جلوگیری می‌کرده نسبت به این غارت بیت المال بی‌توجه بودن. بنابراین اولین کسی که باید از انتقاد بشه خود قوه قضاییه است. جالب اینه که اینها در دولتی اتفاق افتاده که میگوید پاکترین دولت تاریخ بوده. همینجا یه نکته هم بگم، همین دولت فعلی هم باید تحت نظارت قرار بگیره.
سید مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایرنا گفته است با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بی‌انضباطی‌های مالی بسیاری در مسائل نفتی، تجهیزات دریایی و حوزه‌های مرتبط با نفت بوده که عمدتاً مربوط به دولت قبل است و در دولت فعلی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود و آخرین گزارش مجله نیمه شب پیش از شروع بخش دوم این که مسئولان گردشگری و جهانگردی در ایران از نیازهای تازه‌ای سخن گفتند، نیازهایی که به هتل‌های 4 ستاره و 5 ستاره، نیاز به راه و جاده سازی‌های بیشتر، نیاز به ارتباط با بانک‌های بین‌المللی برای استفاده از کارت‌های اعتباری و نیاز به تأمین رفاه حال گردشگران اختصاص داره، چرا که برخی مسئولان ایران از لزوم افزایش درآمد جذب گردشگران خارجی به کشور سخن گفتند، درآمدی که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها شکل دیگری به خود خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
حالا که برداشته شدن تحریم‌ها با امضای توافق هسته‌ای وین مطرح است، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از برنامه 10 ساله‌ای میگوید که برای جذب گردشگر خارجی در نظر گرفته شده که به گفته او 30 میلیارد دلار درآمد در پی خواهد داشت. مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این موضوع را به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN گفته و اضافه کرده با حذف تحریم‌ها علیه ایران به هتل‌های 4 و 5 ستاره برای اقامت تعداد بیشتری گردشگر نیاز است و سرمایه‌گذاری زیادی در سال‌های آینده لازم خواهد بود.
In 10 years time, we want to have 20 million tourists here.
پرداختن به صنعت توریسم و گردشگری ایران از سوی رسانه‌های دنیا دو سالی است که شدت گرفته. خبرنگار CNN تابستان سال گذشته که هنوز مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان ادامه داشت، در تهران به دنبال این بود که آیا به اندازه کافی هتل و اتاق مناسب برای حضور گردشگران خارجی که آن را سونامی توریست‌ها خواند در تهران وجود دارد. و آنتونی بوردن، نویسنده، سرآشپز و مجری برنامه پربیننده تلویزیونی گردشگری غذا در جهان، سال گذشته به ایران رفت و با تمجید غذاهای ایرانی گفت در حال شکستن تصویری بوده که سالها توسط رسانه‌ها درباره رابطه ایران و آمریکا در ذهنش شکل گرفته.
That's what I've been waiting. That's the crispy rice at the bottom. Tadek.
Exactly.
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران، از پایین بودن سهم گردشگری ایران در سطح جهان در سالهای تحریم میگوید.
در زمان تحریم‌ها در حقیقت ما خودمون قسمت کردیم از ظرفیت‌های گردشگری خودمون. البته خب تبلیغات بین‌المللی هم علیه ایران اونقدر زیاد بود که ممکن بود دی زیادی از مردم و جهانگردانمون شرکت بکنه از اومدن به ایران. در حقیقت کم توجهی ما عدم تبلیغات بین‌المللی در زمینه امکانات گردشگری ایران موجب شد که ما سهم بالایی در جذب گردشگران منطقه نداشته باشیم. تمام کشورهای منطقه ما دستخوش مسائلی هستند که میتونه جهانگردان منصرف کنه از رفتن به اونجا. بنابراین ما نقطه بسیار مشخصی هستیم در منطقه خاورمیانه که هم همه جذابیت های شرق داریم و هم قابلیت های اقلیمی و باستانی زیادی که میتونیم جایگزین مناطقی بشیم که الان دیگر توریست پذیر نیستن.
به محض اعلام توافق هسته ای ایران و گروه 5 علاوه 1، شرکت های علاقمند به لغو تحریم ها، شرکت های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و بریتانیایی برنامه هایشان را برای فرستادن هیئت های اقتصادیشان به ایران اعلام کردند. هیئت آلمانی همراه با وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه به تهران رفت و رئیس جمهور اتریش کمتر از یک ماه و نیم دیگر سفر خواهد کرد. ایران با جذابیت های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، با شیراز و اصفهان و ساحل های شمال جنوب و کبیر و طبیعت و سنت ها و غذاهایش، به گفته بسیاری از کارشناسان میتواند یکی از جذابترین مقصدهای گردشگران خارجی باشد، اگر چند مسئله را به سرعت حل کند. مسعود مهاجر که در زمینه گردشگری پژوهش کرده میگوید
استفاده راحت‌تر از کارت اعتباری بین‌المللی امکانات بهتری در اختیار توریست‌ها قرار میده. وقتی ارتباطات بانکی ما با دنیا برقرار بشه، طبعاً احتمال زیاد هست که بانک‌های ما و به خصوص بانک‌های خصوصی دنبال امکاناتی برن که به توریست‌ها اجازه بده بتونن از منابع مالیشون در ایران برداشت بکنن. ما در 10 سال گذشته مقادیر زیادی روی جاده‌ها سرمایه‌گذاری کردیم، ولی در ایجاد امکانات پذیرایی و جهانگردی از تقاضای داخلی فراتر نرفتیم. روی هتل‌ساز
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید حالا که غول تحریم‌ها دست از سر مرزهای سیاسی ایران برمی‌دارد، میتوان در زمانی 10 ساله دست کم 20 میلیون گردشگر به ایران آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران از انتظارش برای افزایش 6.6% گردشگران خارجی در سال 2015 میلادی میگوید. دولت حسن روحانی توسعه گردشگری را یکی از برنامه‌های اصلی خود برای زنده کردن اقتصاد آسیب دیده ایران از تحریم‌ها می‌داند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو می‌شنیدید. با گزارش او به پایان گزارش‌های خبری رسیدیم و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
لیگ جهانی والیبال 2015 با قهرمانی تیم ملی والیبال فرانسه پایان یافت. ساعتی پیش در ریو دو ژانیرو برزیل، تیم ملی والیبال فرانسه در فینال لیگ جهانی 2015 در برابر تیم ملی والیبال صربستان در سه گیم متوالی 25-19، 25-21 و 25-23 به پیروزی رسید و جایزه اول مسابقات را که 1 میلیون دلار وچه نقد بود دریافت کرد. صربستان دوم شد و آمریکا و لهستان سوم و چهارم. در رده‌بندی پایانی لیگ جهانی که از سوی فدراسیون بین‌المللی والیبال صورت گرفت، ایران بعد از تیم‌های والیبال برزیل و ایتالیا در رده هفتم جهان قرار گرفت. حضور حمید سوریان قهرمان کشتی فرنگی جهان در مسابقات قهرمانی جهان قطعی نیست. بهرام مشتاقی عضو شورای فنی فدراسیون کشتی ایران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت تا 3-4 روز دیگر اسامی نفرات اصلی تیم ملی کشتی که همان اسکلت تیم ملی در مسابقات جهانی لاس وگاس خواهد بود برای اعزام به مسابقات بین‌المللی لهستان اعلام خواهد شد. به گفته وی نتایج کشتی گیران در تورنمنت لهستان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا تا نفرات اعزامی به قهرمانی جهان انتخاب شوند. عضو شورای فنی فدراسیون کشتی درباره حمید سوریان، قهرمان 7 دور مسابقات جهانی و المپیک در کشتی فرنگی اظهار داشت، او هنوز به طور قطع ملی پوش ایران در مسابقات جهانی آمریکا نیست و پس از ارزیابی عملکردش در مسابقات لهستان درباره حضور او در مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهد شد. فوتبال ایران به بن‌بست برخورد کرده و در کشمکش میان جناح‌ها قرار دارد. این سخن مدیر عامل باشگاه سپاهان، یکی از باشگاه‌های موفق در فوتبال ایران است. مهرزاد خلیلیان که با خبرگزاری تسنیم سخن می‌گفت، پس از اشاره به مسئله حق پخش تلویزیونی گفت در شرایط فعلی فوتبال مظلوم واقع شده و در بن‌بست قرار گرفته و در کشمکش میان جناح‌ها قرار دارد. مدیر عامل باشگاه سپاهان فوتبال ایران را به یک کش تشبیه کرد و گفت این کش تا یک جایی برای کشیده شدن جا دارد و ممکن است به زودی پاره شود. و در آمریکا مسابقات فوتبال 12 جانبه گولد کاپ مرحله 1/4 نهایی خود را آغاز کرد و در دو بازی نخستین این مرحله جامائیکا و آمریکا پیروز میدان بودند و به نیمه نهایی رسیدند. آمریکا در یک دیدار پرگل با نتیجه 6-0 کوبا را شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، 3 گل از 6 گل تیم ملی آمریکا را کلینت دمسی وارد دروازه کوبا کرد. به این ترتیب آمریکا در نیمه نهایی در مقابل جامائیکا قرار می‌گیرد که هایتی را با 1 گل برده. طرفین دیگر جدول نیمه نهایی در مسابقات گولد کاپ امروز تعیین خواهند شد در بازی ترینیداد توباگو با پاناما و کاستاریکا مقابل تیم ملی فوتبال مکزیک.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ساعت 31 دقیقه بامداد در واقع به وقت ایران هست. یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم و مروری داریم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه متن از ضمایم توافق هسته‌ای جامعه با ایران را برای بررسی به کنگره فرستاد. نمایندگان کنگره 60 روز مهلت دارند تا این متن را بررسی کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این مهلت از روز دوشنبه امروز 20 ژوئیه آغاز می شود. باراک اوباما گفته است اگر کنگره این توافق را تصویب نکند آن را وتو خواهد کرد. نقض وتوی رئیس جمهوری نیازمند 2/3 آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ملی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتم ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای توضیح خواهند داد. سه‌شنبه هفته گذشته مذاکرات دو ساله گروه 5 به علاوه 1 و ایران با رسیدن به توافق هسته‌ای به پایان رسید. قرار است این متن در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود. وزارت خارجه بحرین با احضار کاردار ایران در منامه به سخنان روز عید فطر آیت الله خامنه ای اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین، وزارت خارجه این کشور رسما یادداشت اعتراضی را به مرتضی سنوبری کاردار ایران داده است. عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزارت خارجه بحرین سخنان آقای خامنه ای را مداخله آشکار و ناپذیرفتنی در امور داخلی بحرین خوانده است. او افزوده است که ایران باید بیدرنگ به چنین سخنانی پایان دهد و به اصول همسایگی خوب و عدم مداخله در امور داخلی کشورها احترام بگذارد. آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر گفته بود که ایران همچنان به حمایت از آنچه او مردم مظلوم بحرین خواند ادامه خواهد داد. یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور زیگمار گابریل عصر یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد. حسین اسماعیلی از مقام‌های وزارت نفت ایران به گزارش به خبرگزاری ایرنا گفته است که این هیئت 60 نفره به دعوت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به تهران رفته و نمایندگان 10 شرکت از بزرگترین شرکت‌های آلمانی از اعضای آن هستند که قرار است با وزیران خارجه، صنعت و معدن و تجارت، نیرو و اعضای اتاق بازرگانی ایران دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد آلمان که سمت‌های معاون صدر اعظم و وزیر انرژی این کشور را نیز بر عهده دارد، گفته از توافق هسته‌ای با ایران زمینه عادی شدن روابط دو کشور را فراهم کرده، مشهور به اینکه ایران به اقدامات در نظر گرفته شده در آن عمل کند. وزیر اقتصاد آلمان با رئیس جمهوری ایران نیز دیدار می‌کند. تیم ملی والیبال فرانسه با شکست دادن 3-0 صربستان قهرمان لیگ جهانی 2015 شد. فرانسه از مجموع 18 بازی در لیگ جهانی فقط یک شکست مقابل آمریکا داشت و برای اولین بار به قهرمانی رسید. تیم‌های صربستان، آمریکا و لهستان در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمصر شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده صدای دیگر باشید، برنامه مجله زنان، کاری از رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
مذاکرات هسته‌ای به پایان رسید، اما هنوز بحث و گفتگو در مورد اون ادامه داره. جمله جواد ظریف در برابر فدریکا موگرینی که گفت هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن، تبدیل به ضرب المثل این روزها شده. در حالی که برخی میگن سخن ظریف سخن تندی بوده، اما خانم موگرینی معتقده که در گفتگو میان یک ایرانی و یک ایتالیایی از این اتفاقات زیاد میفته. همراه با من رویا کریمی مجد بمونید تا نگاهی داشته باشیم به حضور زنان در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1. مذاکرات هسته‌ای بعد از 12 سال در حالی به نقطه عطف خودش رسید که در سالهای گذشته زنان در اون نقش بسیار مهمی رو بر عهده داشتن، از کاترین اشتون و هلگا اشمیت گرفته تا فدریکا موگرینی و وندی شرمن و مرزیه افخم. حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاست خارجی و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که در 2 سال گذشته از نزدیک این مذاکرات رو دنبال کرده، مهمانهای برنامه امروز ما هستند. هانا، با تو آغاز کنیم. از تجربیاتت بگو. میدونیم که در ایران واکنش‌های مختلفی به حضور زنان در این مذاکرات وجود داشته. تو شاهد چه حضوری از زنان در طول مذاکرات بودی؟
البته یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که نگاهی که به حضور زنان بر پای میز مذاکره دیپلماتیک اینچنینی میشه فقط مختص ایران نبوده که برخی از کاریکاتورها کشیده بشه، برخی از صحبت‌ها و جوک‌ها مطرح بشه. ما امروز حتی در آلمان هم می‌بینیم که شاید کاریکاتوری از خانم مرکل به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان کشیده بشه و جوک درباره‌اش ساخته بشه. اما در مذاکرات هسته‌ای اون چیزی که ما شاهد بودیم در تمام این مدت، از یک سو حضور زنان بسیار پرنفوذی در این مذاکرات بود، چه از وندی شرمن آمریکایی بگیریم تا هلگا اشمیت آلمانی که در هیئت اتحادیه اروپا مذاکره میکرد، و اینها کسانی بودند که یکی از پرمسئولیت ترین شخصهایی بودند که بر سر میز مذاکرات بودند و حضورشون بسیار حضور قابل توجهی بوده و همیشه خصوصا خانم اشمیت به عنوان یکی از نه فقط زنان، یکی از سیاستمدارانی که خیلی کمتر ما اسمش رو در طول این سالها شنیدیم، اما بسیار کار بزرگی رو بر عهده داشت در خصوصا ماهای پایانی منتهی به توافق، از این جهت که کار نگارش متن با سرپرستی خانم اشمیت انجام میشد.
آیه حسینی فت، به نظر شما نقش خانم هلگا اشمیت در مذاکرات چی بوده؟
عنوان معاون خانم اشتون و بعدا معاون خانم مگرینی، واقعیتش اینه که عملا تهیه کننده بسیاری از مواد مذاکرات بوده. نقشی که خانم هلگا اشمیت در این زمینه بازی کرد و آخرش هم به درستی هر 6 تا کشور غربی و روسیه و چین از سهم این خانم تشکر ویژه کردن، کم نظیر بود در تاریخ دیپلماسی بین المللی ظرف این 7-8 سال. جمله معروفی داره خانم هلگا اشمیت به لحاظ این که چرا زنها متفاوتن تو عرصه دیپلماسی، میگه ما زنها با توجه به این که نقشمون رو هنوز به رسمیت نمیشناسن، هنوز هم از یک نگاه تحقیرآموز به همون نگاه میکنن، مجبور بودیم از موضع ضعیفتر از مردا شروع بکنیم، استدلالمون رو بیش از پیش روش فکر بکنیم، به لحاظ روانشناسی طرف مقابل رو بیشتر زیر رو بکنیم تا بتونیم جا بندازیم و پیش ببریم و حرف خودمون رو به کرسی بشونیم. از این جهت تو برخی از عرصه‌ها ما تو مذاکرات قوی‌تر از مردا میتونیم عمل بکنیم و واقعیت اینه که خودش هم نشون داد که توی این عرصه موفقه.
اما آقای حسینی فت، اجازه بدید یک نگاه کلی داشته باشیم، برگردیم به آغاز مذاکرات خانم اشتون و خانم فدریکا موگرینی. واقعا حضور زنان در این مذاکرات چشمگیر بود؟
حداقل اگر از زاویه کشورهای غربی ببینیم شاید میشه گفت یه مقدار طبیعی بود، ولی در نظر بگیریم که نقشی رو که بازی میکردن یه مقداری خب نقش قوی بود این زنها. ما از همون خانم اشتون شروع بکنیم که از سال 2009 بعد از آقای خاویر سولانا مسئولیت این مذاکرات رو به عهده گرفته، علارغم اینکه اصلا از عرصه سیاست خارجی نیامده بود این خانم و تجربه ای نداشت، ولی یک همچین پرونده مشکلی رو سپردن به ایشون و میشه گفت این پرونده به علاوه پرونده مربوط به سربستان و کوسوو جزء پرونده های موفق خانم هشتم بوده، اونم به خصوص در مورد ایران با توجه به نوع نگاه منفی که به زنها دارن، اینی که باید دائم با مردانی در طرف بشه که آنچنان راحت نیستن با زنها یا قبول نمی کنن نقش زنها رو در مسائل سیاسی به خصوص در عرصه بین المللی، و حتی برخی میشه گفت توهین ها و بی احترامی های غیر مستقیم هم شاهد باشن. از یاد نبریم که خانم اشتون علی رغم میل خودش، علی رغم که شاید ما قبول نداشته باشیم، جاهایی برای اینه که مذاکرات بهتر پیش بره به لحاظ پوشش، به لحاظ این مسائل هم یه مقدار زیادی احتیاط میکرد.
اما آقای حسینی فرد، بعد از خانم اشتون، خانم موگرینی هم به نظر میرسه که از شخصیت های پرجنجال این تیم مذاکره کننده بود و حتی رسانه های مختلفی در گفتگوی با خانم موگرینی از اون در مورد نوع برخورد خاصی که با آقای ظریف داشت پرسیده بودند. چه تفاوت‌هایی خانم موگرینی و خانم اشتون با هم داشتن؟
خانم موگرینی میشه گفت به لحاظ عرصه تجربه سیاسی و بین‌المللی خب آدم بسیار کارکشته‌تری بود، یعنی تجربه داشت تو این زمینه، علاوه بر سن پایین‌ترش در نظر بگیریم که یک دوره وزیر خارجه ایتالیا بود، تحصیلش هم تحصیل نوع رابطه اسلام و سیاست بوده، دانشگاهش پایان برده، با توجه به اینکه فرهنگ ایران هم شاید مقدار به ایتالیا نزدیک و مذاکرات شاید در سطح گرمتری پیش ببره.
اما هانویه، نکته ای که برخلاف این که در هیئت مذاکره کننده ایرانی هیچ زنی دیده نمی شد، ولی گفته شده که جمعیت خبرنگاران ایرانی چیزی حدود 40% رو زنان تشکیل می دادن.
بله، البته در هیئت ایرانی در دورهای پایانی ما شاهد حضور خانم افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ایران بودیم، اگرچه که ایشون رو فقط خبرنگاران که از ایران می اومدن میتونستن ببینن، و ما تقریبا من در 22 روزی که در وین بودم بار آخر برای دور نهایی اصلا خانم افخم رو ما ندیدیم. اما اون چیزی که گفتین درسته، میزان خبرنگاران زن که از ایران آمدن بسیار قابل توجه بود، به خاطر اینکه خیلی تصویر غالب این نیست که این میزان خبرنگار زن در ایران فعال باشن و این میزان خبرنگار زن به خارج از ایران بیان برای پوشش یک موضوع به این مهمی، و میتونم بگم به جرئت که نویسندگان اصلی روزنامه های ایران، روزنامه های مهمی از ایران مثل شرق و اعتماد، نویسندگان اصلی خبرگزاری های مثل ایرنا، ایسنا، فارس، همه اینها رو زنان تشکیل میدادن و واقعا قابل توجه بود فعالیت شبانه روزی که اینها میکردن و جایگاهی که در خبررسانی ایران دارن.
پیش از این من در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی، از اون در مورد دلیل ترکیب مردانه هیئت مذاکره کننده ایرانی پرسیدم و پرسیدم که آیا این ترکیب مردانه حاصل ساختار وزارت امور خارجه در ایرانه یا انتخاب هیئت مذاکره کننده اینطور بوده. حسین علیزاده:
به گمان من بیشتر ساختار وزارت خارجه است که بعد از انقلاب اسلامی یک ساختار زنگوریز بوده، کمان که در دیگر وزارتخانه هم شاید هست. استفانه ما به رغم اینکه بانوان تحصیل کرده در رشته روابط بین الملل سیاست خارجه و حقوق داریم، اما کم تونستن جذب وزارت خارجه بشه، و این به دلیل کلا ساختار زنگوریز جمهوری اسلامی هستش. تازه من میتونم بگم که آقای ظریف با انتخاب سخنگوی وزارت خارجه از میان خانم ها تازه ابتکاری رو به خرج داده که زنها رو در این پروسه مشارکت در سیاست خارجه وارد کردن و حتی قرار هستش سفرهای زن هم منصوب بشن، و ولی به حال واقعیت این هستش که بانوانی در این زمینه تربیت نشدن، یا اگر تربیت شدند راه پیدا نکردن. متاسفانه فضا کاملا فضای مردانه بوده و هست.
حالا تو از حضور پرتعداد زنان خبرنگار ایرانی گفتی، فکر میکنم ولی مهمترین تفاوت‌های اونها با دیگر خبرنگاران محدودیت‌های پوشش اونها بود. آیا احساس کردی که این تفاوت پوشش دشواری‌هایی رو هم برای اونها ایجاد کرده؟
میتونم برگردم به زمانی که توافق اولیه ژنو اتفاق میافتاد و به نظر میومد که عکاسان زن ایرانی با این مشکل مواجه بودند، مخصوصا که وقتی زمانهایی میرسید که خیلی شلوغ بود یا موقعیت‌های اونچنینی که خیلی میزان عکاسان زیاد بود، و کسانی که کار عکاسی خبری میکنن میدونن که واقعا فرصتی نیست برای اینکه شما در فضایی قرار بگیرید که محدودیت‌ها یا معذوریت‌هایی
که دارین رو هم لحاظ بکنین. از این جهت من خاطرم هست که زنانی که با حجاب بودن کمی با مشکل از این جهت مواجه بودن، اما در بقیه موارد نه. ما واقعا به نظر میاد که خصوصا به دلیل رفت و آمدهای زیادی که در طول این دو سال انجام شد و خبرنگارای زن ایرانی دائم به این مذاکرات میومدن، به نظر میومد که این عادی سازی انجام شده، خصوصا برای خبرنگاران غیر ایرانی که شاید مثلا موضوع حجاب ایرانی ها براشون ابتدا ممکن بود کمی عجیب باشه، اما واقعا این مرزها برداشته شده بود در پایان کار و مشکل آنچنانی ایجاد نمیکرد.
با تشکر از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی، به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. زن @ رادیو فردا رو فراموش نکنید، به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com